داشتیم و شما شنیدید که احسان پارسی مود یکی از بنیانگذاران سپاه سیستان و بلوچستان هست و در این حوزه خیلی فعال هست. شرایط افغانستان هم طبیعی است که شرایط خاصی است. شما عزیزان شنونده میدونید که در سال 57 در هفته ثور سال 1357 کودتای کمونیستی در داخل افغانستان اتفاق افتاد. شرایط برای خیلی ها ناامن شد در داخل افغانستان. جهاد مردم افغانستان شروع شد در نقاط مختلف. در سال 1358 هم که میدونید در جدی سال 1358 ارتش متجاوز شوروی، ارتش سرخ شوروی سابق، به حمایت از دولت کمونیستی که در داخل افغانستان بود وارد افغانستان شد. جهاد مردم افغانستان جدی تر شد، امکانات خیلی کم هست. تجربه جهاد مسلحانه در داخل افغانستان در اون وقت ممکنه که خیلی کم بوده باشه. خب بخشی از جوانان انقلابی ایرانی نمیتونن نسبت به سرنوشت مردم افغانستان بی تفاوت بمانن. رهنمودهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم هست. موضع گیری های بسیار جدی حضرت امام در مقابل تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان هست در اون مقطع. خب این جوانان تصمیم میگیرن که در کنار مجاهدین افغانستانی با متجاوزین شوروی بجنگن، از مرزهای اعتقادی خودشان دفاع بکنن، از آرمانهای خودشان دفاع بکنن. احسان پارسی هم یکی از همین جوانان هست که وارد فضای مبارزه در داخل افغانستان و همینطور فعالیت‌های در داخل پاکستان میشه با توجه به ناامنی‌هایی که بعضی از داخل پاکستان ایجاد می‌کردن برای ایران. این مقطع از زندگی احسان یک مقطع خاصی از زندگی این شهید بزرگوار هست که می‌خوایم در ارتباط هم صحبت‌هایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. باز هم سبحان پارسی، محمد ابراهیم کیهان و حاج موسی پارسی دوستانی هستند که ما صحبت‌هایشان رو در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
در مجموعه سپاه فایده‌های نهضت‌های آزادی‌بخش بود که ایشون در این مجموعه‌ها به جهت علاقه و تبحری که تو این زمینه داشت و آمادگی که داشت وارد شد. ایشون یک خصلت شجاعت خاصی برخوردار بود، خیلی ریسک پذیر بود، وارد خیلی کارهایی که انجام نمیدادن و در اون شرایط خاص خیلی ها ورود نمی کردن. با ایمانی که در خودش وجود داشت ورود میکرد به خیلی کارها و به همین سبب رفت توی مجموعه واحد نهضت‌های آزادبخش که اون موقع یه واحد مجموعی بود از مجموعه سپاه و بیشترم در رابطه با عموما کشور همسایه افغانستان و پاکستان که همجوار سیستان و بلوچستان بودن، کارا و اقداماتی که تو زمینه واحد نهضت‌ها دنبال میکرد رو پیگیری میکردن. مخصوصا خب کشور افغانستان به جهت اینکه اون موقع انقلابی علیه حاکمیت اون موقع که شوروی در اونجا مستقر بود و کشور افغانستان رو اشغال کرده بود، گروه‌های جهادی زیادی فعالیت میکردن که اون گروه ها رو ایشون با ایشون همکاری میکرد و برای کارهای سازماندهی این مجموعه ها، گروه های جهادی و بعد کارهای عملیاتی همراهی با ایشون داشت که در یکی از اون عملیات ها بنده هم همراهی ایشون بودم و در منطقه نیمروز افغانستان از نزدیک شاهد کارهای عملیاتی گروه ها بودم.
ایشون کارهای اطلاعاتی و مدیریتی و هماهنگی های کلان رو دنبال میکرد و با نیروهای مجاهد افغانستانی چندین نوبت به داخل افغانستان ایشون رفتن، عموما به جهت ابتداعا کارهای جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و مسائل از این دست ورود پیدا میکردن اونجا.
ایشون به شدت با کمونیست‌ها مخالف، در دانشگاه هم با اینا دائم درگیر و با افغانی ها هم از قبل ارتباط با اونا داشت. هدفش این بود که مبارزه تنها با آمریکا نیست، با شوروی هم هست، هیچ فرقی نمی کنه، هر دو یکی هست. این در این قالب، اون در قالب دیگه. معتقد بود که کمونیسم و لیبرالیسم هر دو دوباله قیچی هست که بر ضد اسلام هست و ما با همه اینا باید مبارزه کنیم.
شاید سفرهای متعددی برای حملات یا ضربه زدنهای چریکی وارد خاک کشور افغانستان میشن با مجاهدین افغانستان.
چند نوبت سفر برون مرزی داشتن به پاکستان برای شناسایی افراد و بگیری این تحرکات ضد انقلاب در خارج کشور.
اون عواملی که علیه نظام بودن در اونجا توطئه میکردن برای شناسایی اونها به پاکستان رفته بودن که حدود شاید 45 روز 50 روز اون سفرشون طول میکشه و یه مقطعی هم ایشون آماده شده بود که بره برای لبنان دوره های چریکی رو ببینه، چون نگاهی داشتن که انقلاب ما با ایران ختم نمیشه، ادامه داره، ما باید گسترش بدیم این فرهنگ یا این نگاه اسلامی رو.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان مطرح بفرمایید. ما یک شماره در واتساپ داریم که از طریق این شماره میتونید که پیامایتان چی به صورت نوشتاری و چی به صورت صوتی با ما منتقل بفرمایید. 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی است که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. دیگه این که اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، این شماره برای پیامک های شما هم هست و میتونید از این طریق پیامک یا پیام کوتاه یا همون اسمس بر ما بفرستید. با سایت ما هم میتونید سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از تاریخ و آرشیو برنامه سفیران روح الله هم دسترسی خواهید داشت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید، @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب در این برنامه تا اینجا چی گفتیم خدمت شما عزیزان شنونده؟ عرض کردیم که انقلاب پیروز شد، دانشگاه ها تعطیل شد، احسان پارسی با توجه به ناامنی هایی که وجود داشت فعالیت میکنه در حوزه تامین امنیت در کمیته های انقلاب اسلامی، بعد که تشکیل سپاه را داریم جز مؤسسین سپاه سیستان و بلوچستان هست در زاهدان، بعد هم با توجه به شرایط افغانستان ورود میکنه و بحث افغانستان و در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش مبارزه میکنه با متجاوزین ارتش سرخ شوروی. اما در حالی که احسان درگیر همین فعالیت ها هست، رژیم بعث عراق حمله میکنه به جمهوری اسلامی ایران. کی؟ 31 سنبله یا 31 شهریور سال 1359 هجری خورشیدی. حالا جبهه مبارزه گسترده تر شده، هم فضای افغانستان هست، هم شرایط پاکستان هست در نوار مرزی و هم جنگ در جنوب و غرب ایران که رژیم متجاوز بعثی تحمیل کرده به جمهوری اسلامی ایران. سبحان هم در جنوب حضور پیدا می کنه، می پیونده و ستاد جنگ های نامنظم که تحت فرماندهی شهید دکتر مصطفی چمران بوده. با ما همراه باشید، صحبت هایی را در این ارتباط هم بشنوید.
با شروع جنگ ایشون به جبهه جنگ میره و جزو ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران بوده. مدتی در اونجا بوده، هر موقع که می آمد مرخصی از جبهه در عملیات گروه های مجاهد افغانی که با نظام کمونیستی شوروی سابق مبارزه می کردن، ایشون گروهی داشت که در اونجا بر علیه نیروهای شوروی هم با افغانی ها همکاری می کرد و مسئولیت اون گروه را داشت و جزء رزمندگان اونا هم بود.
واحد نهضت ها خب نیروهای جهادی رو سازماندهی که می کردن برای کارهای آموزشی، حالا یا تو خود محل و بعد کارهای میدانی رو به جبهه های جنوب ایران اینا رو منتقل میکردن و ایشون هم این کارها رو دنبال میکرد. از طریق گروه های چریکی نامنظم شهید چمران در اونجا هم چندین نوبت این مجموعه گروهی جهادی رو به جبهه جنوب ایران اعزام میکرد و اونجا اینا رو به صورت میدانی اینا کارهای عملیاتی را انجام میدادن و این گروه های جهادی در اونجا کاملا آشنا میشدن و بعدن باز بعد اینا رو منتقل میکرد به همون داخل خود افغانستان و عملیات های مختلفی رو اونجا دنبال میکردن و موفقیت های زیادی رو هم تو همین زمینه داشتن.
با پایان یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سفیران روح الله. بحث مربوط به احسان پارسی مود، شهید احسان پارسی مود، معرفی این شهید بزرگوار همچنان ادامه داره. در هفته آینده هم با ما همراه باشید. در ارتباط با شهید احسان پارسی مود اطلاعات دیگری را هم تقدیمتان خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خدای بخشایشگر و مهربان. دوستان عزیز سلام، وقت بر شما خوش و ایام و کامتان. باز هم از برنامه انیس تنهایی خدمتتان رسیدیم تا با معرفی کتاب دیگر همراه شما باشیم. کارسون اسمیت میگه اگر میخواهی با مردنت زود فراموش نشوی، یا چیزهایی بنویس که ارزش خواندن داشته باشد، یا کارهایی بکن که ارزش نوشتن داشته باشد. خب عزیزان، حالا بریم یکی از کتابهایی که میتونه برای ما مفید باشه با هم انتخاب کنیم و مرور کنیم و با این کتاب آشنا شویم. و اما کتاب یادداشت‌هایی از زیرزمین نوشته فودور داستایوفسکی است که اولین بار در سال 1864 میلادی وارد بازار نشر شد. این رمان تحول برانگیزترین رمان داستایوفسکی است که مرز میان داستان در قرن 19 و 20 و شیوه نگرش به خود در هر یک از این دو صده را نشان می‌دهد. این داستان یکی از جالبترین داستان‌ها و شخصیت پردازی‌ها در ادبیات است. راوی بی‌نام است. قبلا شغلی دولتی داشته اما اکنون از زندگی عادی فاصله گرفته و زیستی زیرزمینی را برای خود برگزیده است. او با فاصله گرفتن از جامعه و روند معمولی زندگی انسانها داستانی پر احساس، گزنده و خود متناقض را روایت می کند. این داستان هجومی همه جانبه به آرمانگرایی های اجتماعی دارد و گواهی بر سرشت غیر منطقی انسان است. کتاب یادداشت های از زیرزمین بی تردید یکی از برترین آثار فودور داستایوفسکی است.
من هم آدم بدیم، هم آدم مریضیم. البته تحصیل کردم، اما خرافاتیم هستم. همین خرافات باعث شده با وجود مشکلات کبدی پیش دکتر نرم. البته بگم قصدم بی احترامی به دکترها نیست، اما وقتی میدونم برای یه معاینه ناقابل باید مبلغ قابلی بپردازم، ترجیح میدم کبدم و به حال خودش رها کنم. لابد با خودتون فکر میکنین چرا؟ راستش خودم هم نمیدونم، یعنی دقیقا نمیدونم کیو تنبیه میکنم، تن مریضمو یا اطباء رو. یکی دیگه از ویژگی های بنده کینه های سرسختمه. عاشق این خلق و خومم. هیچ وقت هیچ برخوردی یادم نمیره. شاید باورتون نشه، تو 20 سالی که نقش کارمند رو برای دولت بازی کردم، ارباب رجوهای زیادی رو زهره ترک کردم. حتما امتحان کنید، مطمئنم پشیمون نمیشین. به هر حال کارمند جماعت باید یه طوری خودش رو سرگرم کنه. یکی رشوه میگیره و یکی مثل من به ارباب رجوع دندون قروچه میره. احتمالاً بگین شوخی بیمزه‌ایه. بله شوخیه، اما از سر خودخواهی و فقط برای اینکه بیشتر منو بشناسید به داستانم اضافهش کردم. نکته مهمی که توی این مدت فهمیدم اینه که تازه 40 سالم شده. اگه از حال و روز 40 سالگی میخواین بدونین، باید عرض کنم به نظر من مردی که تو قرن 19 زندگی میکنه باید از هر قید و بندی رها باشه. قوانین فقط دست و پاگیرن. همین 40 سال خودش یه عمره، نه اونقدر کمه که تاریکی زندگی رو درک نکرده باشی و نه اونقدر زیاده که بهش عادت کنی. برای همین به نظرم کسی که بیشتر از 40 سال عمر کنه آدم علاف و بی اخلاقیه. من بیرو درواسی عقیدم رو توی صورت دنیا میگم. فقیر و غنی هم نداره. چرا؟ چون خودم هم قرار 70-80 سال عمر کنم. به نظر من وقتی از 40 سالگی رد شدی، تبدیل به موجود بی ارزش و کم توانی میشی. حتما از پرت و پلاهایی که سرهم کردم به این نتیجه رسیدین براتون نمایشی ترتیب دادم و قرار سرگرم بشین. نه، همچین خبری نیست. حالا که تا حدی افکار درونیم رو میدونیم، شاید بد نباشه درباره زندگیم هم یه چیزایی بدونیم.
بر یادداشت‌های از زیرزمین تفسیرهای زیادی نوشته شده است. داستایوفسکی در این رمان یک شخصیت نمادین خلق می‌کند. مرد زیرزمینی قهرمان نیست. او برای رسیدن به ایده‌ها و آرمان‌هایش ناتوان است. او سرشار از تناقض است. فردی تحقیر شده در اجتماع. او به درون خود می‌رود تا خودش را بیابد. در این اثر ما دیگر با اشرف مخلوقات روبرو نیستیم. انسان به دنبال ارضای امیالش هست و بس، هرچند این امیال ویرانگر باشند. مرد زیرزمینی با انکار مداوم خود سعی در نفی همه چیز دارد. او تعلق به دنیایی که در آن زندگی می کند ندارد. یک پوچی مطلق که نشان از خودآگاهی دارد. دنیا هم او را نمی بیند. اسم داستان هم بر همین اساس است. ف فودور داستایوفسکی از نامدارترین نویسندگان روسی در قرن 19 است که آثاری در طبقه های مختلف رمان، داستان کوتاه، مقاله و ترجمه دارد. تحلیل های روانشناسی موشکافانه او درباره روح انسان در آثارش تأثیر بسیار عمیق و چشمگیری بر داستان نویسی قرن 20 گذاشته است. او متولد مسکو و دانش آموخته دانشکده مهندسی نظامی سن پترزبورگ بود. داستایوفسکی مادرش را در 15 سالگی و پدرش را در 17 سالگی از دست داد. این موضوع خانواده پرجمعیت آنها را با مشکلات مالی فراوانی روبرو کرد. او اندکی پس از فارغ التحصیلی از ارتش استعفا کرد و برای تأمین مخارج خانواده با ترجمه آثار نویسندگان بزرگی همچون بالزاک و پس از آن نویسندگی پرداخت. مدتی بعد به سبب حضور در محافل یک گروه سوسیالیستی دستگیر و زندانی شد و همچنین 4 سال از عمرش را در اردوگاه کار سخت و 4 سال را به عنوان سرباز اجباری سپری کرد. تجربه تلخ فودور داستایوفسکی از روزهای سخت در دوران اسارت زمینه ساز آثار بسیار بزرگی همچون خاطرات خانه مردگان شد. کتاب‌های فودور داستایوفسکی اغلب در بردارنده نظرات مذهبی، روانشناختی و فلسفی است و به مسائلی همچون فقر، اخلاق انسانی و روحیات انسان می‌پردازد. وی همچنین درباره مسائل جامعه شناسی، خصوصاً جامعه روسیه در آن زمان، تحلیل‌ها و بررسی‌های مفصلی انجام داده است. از میان کتاب‌های این نویسنده که به فارسی ترجمه شدند، برادران کارامازوف، شب‌های روشن، ابله، قمارباز، جنایت و مکافات، شیاطین، خاطرات خانه مردگان و یادداشت‌های زیرزمینی را می‌توان نام برد. سپاسگزاریم که امروز هم ما را همراهی کردید و شنونده برنامه انیس تنهایی بودید. بهترین ها را براتون آرزو می‌کنیم دوستان. امیدواریم سلامت و صحتمند باشید و تا درود دیگر بدرود.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
افغانستان خارج ساختن شده.
سیاسی مختلف بیاین در یک کمپ باشن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به موقع
شکست مختزانه برای خود آمریکایی‌ها.
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. در این برنامه هم نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. البته خدمتان بگوییم که آخرین رویدادهای مرتبط با افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و همچنین این برنامه، یعنی برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و در فضای مجازی هم دعوت میکنم با ما بپیوندید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. حضور قابل توجه افغانستان در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران. افزایش مبادلات تجاری چین با افغانستان. و درخواست افغانستان از یونما برای کمک به مهاجرین. خب شنوندای عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما این هفته در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران افغانستان حضور قابل توجهی داشت. هم مقامات حضور داشتند و هم بخش خصوصی افغانستان. در کنار این نمایشگاه، هفتمین همایش ظرفیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان هم برگزار شد. درباره این همایش بشنویم گزارش همکارمان موسوی را از محل این همایش.
اینجا تهران، هفتمین نمایشگاه ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو. ایران و افغانستان نه فقط همسایه بلکه شریک مسیرها و فرصتها هستند. مسئولان، بازرگانان و مردم دو کشور گرد هم آمدند تا از ظرفیت‌ها و فرصتهای اقتصادی سخن بگویند. محمود سیادت، مسئول اتاق مشترک ایران و افغانستان:
فرصت‌های زیادی در افغانستان هست، فرصت‌های بسیاری در ایران برای سرمایه‌گذاری دوستان افغانستانی هست. ما باید تلاش بکنیم که حضور سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی افغانستانی در ایران رو قدر بدونیم و براشون فضای فعالیت و کار رو بیش از گذشته مهیا کنیم.
افغانستان ایران را نخستین شریک اقتصادی خود در مسیر توسعه و پیشرفت می‌داند. محمد یونس مهمند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان:
ما پتانسیل معدنیات داریم، پتانسیل برق داریم، چرا که میتونم از تجربه ای که جمهوری اسلامی ایران داره با سرمایه افغانستان یک جای از زیر ما بتانیم، از دو عنصر یک جای کار بگیریم تا پیشرفت هر دو مملکت پیش بیاید.
معین وزارت زراعت افغانستان نیز تاکید کرده که همکاری مشترک در حوزه کشاورزی میتواند پیوندهای اقتصادی دو کشور را مستحکم تر کند. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران بندر چابهار را فرصتی طلایی برای توسعه تجارت عنوان کرده و از سرمایه گذاران افغان خواسته توجه جدی تر به این بندر داشته باشند. امیر توکلی رودی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
تلاشمون بر اینه که بتونیم از محل بندر امیرآباد رسماً ترانزیت روسیه کشورهای CIS رو در واقع و ایران رو به افغانستان در واقع شکل بدیم.
ظرفیت‌ها رنگ عمل گرفتند، نه فقط حرف. هر سال محصولات ایرانی در حجم بالا راهی بازار افغانستان می شود.
سال گذشته 2,800,000,000 دلار صادرات کشور به افغانستان بوده و حدود 950,000,000 دلارش از مرز استان خراسان جنوبی افغانستان انجام شد.
در این نمایشگاه تنها کالا رد و بدل نمی شود. اعتماد، سرمایه گذاری و آینده نیز در حال معامله اند. ایران اکسپو 2025 از دوشنبه 8 ثور آغاز شده و تا 12 ثور ادامه دارد. در این نمایشگاه از 110 کشور جهان بیش از 4,000 تاجر حضور دارد.
اما پیرامون حضور افغانستان در این نمایشگاه و ظرفیت هایی که وجود داره برای گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری افغانستان و ایران، این هفته صحبت های زیادی شد در محل نمایشگاه. ما هم گفتگوهایی هم داشتیم با برخی از مقامات و فعالین اقتصادی دو کشور. نخست به اتفاق بشنویم صحبت های محترم شیراکا حبیبی، یک تن از فعالان اقتصادی افغانستان را که در این نمایشگاه حضور داشته.
یکی از فرصت‌های خوب معرفی کردن دستاوردهای واحدهای تولیدی ایرانی، واحدهایی که کالای تولید میکنن یا چیزی برای عرضه دارن و به دنبال خریدار و به دنبال فروش کالا خو هستن، همین رویدادهای اینچنینی هست. مثلا نمایشگاه اکسپو سوانمندی‌های صادراتی ایران که به هر حال هماهنگی‌های انجام میشه، نزدیک به 2500 تا تاجر از سراسر دنیا و نزدیک به 35 کشور دنیا در این نمایشگاه حضور دارن، میتونن یک خریدار و یک فروشنده با همدیگه گفتگو کنن یا به قول بعضی یا بی تو بی انجام بدن و رصد کنن قیمت کالا، کیفیت کالا و بررسی کنن نسبت به رقبا. و خب به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم توانمندی‌های خیلی خوب اقتصادی داره که میتونه به کالاهای ایرانی هم در بازار افغانستان جایگاه خوبی داره، مناسبات تجاری افغانستان و ایران هر روز رو به رشد هست و در کل شرکت های ایرانی در بحث افغانستان اگه بخوایم خیلی اختصاص هم صحبت کنیم حضور مستقیم در بازار افغانستان ندارن. تمام کالاهای ایرانی از درب کارخانه تا همون زنجیر فروش که دست مصرف کننده میشه توسط همین تجار افغانستانی صورت میگیره که یک دینای برای بازدید و آشنایی با محصولات تولیدیش کارخانجات ایرانی به تهران تشریف دارن.
خب صحبت های محترم شیراکا حبیبی بود، یک تن از فعالان اقتصادی افغانستان. اما بازم پیرامون افزایش مبادلات افغانستان ایران با هم بشنویم صحبت‌های محترم علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل سمت ولایت خراسان رضوی ایران را که تاکید دارد تمایل سرمایه‌گذاران افغانستانی به سرمایه‌گذاری در ایران در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده. آقای امیدبخش،
فرصت‌های سرمایه‌گذاری هم برای اتباع افغانستانی خب حوزه‌های خدماتی هست، تولید صنایع غذایی هست، فراوری محصولات کشاورزی، حمل و نقل، صنایع دستی، گردشگری، به ویژه گردشگری سلامت که خب در مشهد مزیت بسیار خوبی داریم. اینها فرصت‌های مناسبی هست برای سرمایه‌گذاری. همچنین صادرات کالا به افغانستان و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران خب این مزیت خوبی رو ایجاد کرده. حالا حوزه خاص سرمایه‌گذاری هم مثل ساختمان سازی، فراوری زعفران، تسته، صنایع بسته‌بندی، خدمات تجاری، اینها بالاخره مواردی هست که بیار برای برادران عزیز افغان میتونه جاذبه داشته باشه و الحمدلله سرمایه‌گذاری خوبی هم در این زمینه انجام شده. خب حالا بالاخره یک سری مشکلات و چالش‌هایی هم ممکنه پیش روی این عزیزان باشه. بحث‌های مجوزهای اقامت، سرمایه‌گذاری‌های محدود، افتتاح حساب‌های بانکی و یک موضوع مهمی که در واقع برادران عزیز باید حتما بهش توجه داشته باشن، آشنایی کامل با قوانین و مقررات و بحث‌های قوانین گمرکی و تجارت خارجی کشوره که خب بالاخره با اطلاع و آگاهی کامل اگر در این عرصه ورود بکنن قطعا موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد. دولت جمهوری اسلامی هم بالاخره حد اکثر مساعدت، تسهیل شرایط، قوانین، مقررات رو در دستور کار داره برای سرمایه گذاران خارجی، به خصوص برای عزیزانمون از کشور دوست و برادر همسایه افغانستان که خب بالاخره تسهیل روندهای صدور پروانه ها، ایجاد سامانه های الکترونیک، اینها مواردی هست که بالاخره دولت هم پیگیری میکنه.
در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 چنانچه اشاره شد برخی از مقامات افغانستان هم حضور داشتن، از جمله مولوی صدر اعظم عثمانی، معاون وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان که در جریان سفر به تهران و شرکت در نمایشگاه دیداری هم داشت با وزیر زراعت ایران. گزارش همکار ما آقای ذبیح‌الله قریشی را در این باره به اتفاق بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران خدمات فنی و انجینری را در عرصه زراعت در اختیار افغانستان می‌گذارد. مولوی صدر اعظم عثمانی، معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در سفرش به تهران با وزیر زراعت جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید وزیر زراعت ایران در این دیدار گفته است که کشورش علاقمند آغاز و تقویت همکاری‌های مشترک زراعتی و آماده ارائه خدمات فنی و انجینری در بخش زراعت به افغانستان می باشد. در همین حال مولوی صدر اعظم عثمانی از گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران در 3 سال اخیر ابراز رضایت کرده و گفته که ادامه این روند می تواند زمینه ساز پروژه های مشترک جدید در سکتور زراعت و مالداری باشد. با گفته وزارت زراعت در پایان این دیدار دو طرف بر تداوم همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف زراعتی و مالداری تاکید کردند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. اشاره شد به حضور فعالان اقتصادی افغانستان و همچنین مقامات اقتصادی افغانستان در تهران، اما در کابل هم این هفته باز هم دیدارهای انجام شد بین مقامات افغانستان و ایران. از جمله علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل دیداری داشت با مولوی نورجلال جلالی وزیر سطحامه حکومت طالبان و در این دیدار آقای بگدلی از تکمیل شفاخانه ها در کابل و بامیان خبر داد. در این دیدار در مورد ارتقای ظرفیت کارکنان صحی به ویژه در بخش درمان سرطان، تامین تجهیزات طبی لازم، چگونگی ساخت شفاخانه ها در کابل و بامیان و همکاری های دو جانبه گفتگو صورت گرفت. وزارت سطحامه طالبان اعلام کرده که سفیر ایران در این دیدار تأکید کرده که به زودی کار نیمه تمام شفاخانه ها در کابل و بامیان از سر گرفته می شود. علیرضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیداری هم داشت با وزیر فواید عامه حکومت طالبان. در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط تجاری، داد و ستد و پروژه های زیربنایی تأکید کردند. آقای بگدلی گفت که ایران برای تکمیل کارهای باقی مانده سرک میل 78 گمرک ابونصر فراهی 10 میلیون یورو اختصاص داده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این باره توضیحات بیشتری داده که به اتفاق بشنویم.
محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه گفت که سرک میل 78 یکی از سرک‌های مهم و حیاتی و در اولویت اساسی برنامه‌های اقتصادی امارت اسلامی افغانستان قرار دارد و تاکید کرد که وزارت فواید عامه در تلاش است تا کار بازسازی مسیر هر چه زودتر تکمیل شود. رضا بگدلی گفت که بعد از نشست قبلی که با شما داشتیم، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران از مسیر سرک میل 78 به نصر فراهی و همچنان مسیر خط نخواف ایران بازدید نمودند که در چارچوب سفر که به ایران داشتیم مبلغ 10 میلیون یورو به منظور تکمیل سرک میل 78 به نصر فراهی اختصاص یافته است. وی همچنان تاکید کرد که تا ختم سال روان کار این پروژه تکمیل خواهد شد.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیودری تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان این که دفتر ریاست کابینه طالبان در ادامه طرح تنقیص نیرو در بعضی دستگاه‌های اجرایی 222 پست را از ساختار دفتر رئیس کابینه حکومت سرپرست حذف کرد. این پست‌ها در اجرای حکم هبت الله خونزاده رهبر طالبان درباره تایید میزان تشکیلات سهمیه حقوق تخصصی و امتیازی و سهمیه کارمندان پاره وقت در سال مالی 1404 کاهش پیدا کرده است. اداره ریاست کابینه طالبان یا همان ریاست الوزراء یک اداره کاملا جدید است که از زمان روی کار آمدن این گروه در آگوست 2021 ایجاد شده است و رهبری آن از همان ابتدا به ملا محمد حسن آخوند سپرده شده است. گفتنی است که پیش از این بعضی وزارتخانه های دیگر حکومت طالبان از جمله معارف و تحصیلات عالی هم از تعدیل نیروهای خود خبر داده بودند. سفیر چین در افغانستان و شماری از مسئولان حکومت طالبان نشست خبری داشتند در بندر تجارتی حیرتان. در این نشست صحبت‌های شد پیرامون سطح مبادلات افغانستان و چین. گفته شد که مبادلات تجاری چین با افغانستان 19% افزایش یافته است. خیبر ابراهیمی در این باره گزارشی دارد که به اتفاق میشنویم.
سفیر چین در افغانستان و شمار از مسئولان حکومت امارت اسلامی در یک نشست خبری در بندر تجارتی حیرتان از واردات 10,000 کانتینر کالاهای بازرگانی در یک سال گذشته به کشور خبر دادند. جوشین سفیر چین در افغانستان گفته که در سال 2024 میلادی معاملات تجارتی میان افغانستان و چین به ارزش 1.5 میلیارد دلار رسید است که نسبت به گذشته این آمار 19% افزایش را نشان می‌دهد. تجارت میان افغانستان و چین در سال گذشته در حدود 1.5 میلیارد دلار بوده. ما تلاش میکنیم تا همکاری های خود را با مردم افغانستان بیشتر سازیم و با آمدن حکومت سرپرست روابط ما تقویت شده است. در همین حال مسئولان حکومت امارات اسلامی در این نشست افزایش معاملات تجارتی میان چین و افغانستان را گام ارزنده در روابط میان دو کشور می‌دانند و سفیر چین خواستند که زمینه را برای صادرات اموال بازرگانان افغان نیز فراهم بسازند.
قسمی که زمینه برای واردات از کشور چین به افغانستان مساعد شده است، از کشور چین نیز می‌خواهیم که چنین فرصتی را برای بازرگانان افغان فراهم کنند تا ما بتوانیم به پیمانی که صادرات می‌کنیم واردات نیز داشته باشیم.
شرایط برابر که
2000 کانتینر ایرا شما میدانید که این بسیار فایده ها دارد. فایده ایش همیست که یک کشور چین به همراه کشور افغانستان یک روابط قوی را نشان میده.
سفیر چین در افغانستان همچنان گفته که به منظور بهبود روابط و رشد اقتصادی در افغانستان در سال 2024 میلادی تعرفه های گمرکی را برای اموال صادراتی بازرگانان افغان معاف کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در ماه‌های اخیر به اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان بحث‌های زیادی را برانگیخته در محافل سیاسی و رسانه‌ای افغانستان. در همین باره مولوی عبدالکبیر از رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما خواسته که کمک‌های سازمان ملل برای این دست از مهاجرین افزایش پیدا کنه و البته سازمان ملل باید در بازسازی محل اسکان پناهندگان هم نقش داشته باشد. همکار ما زهرا سلطانی در همین باره گزارش تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل در کابل و هیئت همراهش دیدار و در مورد وضعیت مهاجرین برگشت کننده گفتگو کرده است. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر در این دیدار از خانم اوتنبایوا خواستار افزایش کمک‌های سازمان ملل برای برگشت کنندگان شده و تأکید کرده که سازمان ملل متحد باید در بازسازی محل‌های اسکان پناهندگان نقش داشته باشد و افزوده امکانات و خدمات زیادی برای پناهندگان تا کنون در مراکز موقتی فراهم شده و روند توزیع اسکان‌های دائمی برای پناهندگان نیز ادامه دارد که تا کنون 85 شهرک برای آنان اختصاص داده شده است.
وزیر وویل چه د مهاجرونو لپاره په لنډمهالو کمپونو کې ډېرې اسانتیاوې او خدمات چمتو شوي او همدارنګ کډوالو ته د دائمی خارګوټو د ویش لړۍ هم په ښه ډول پر مخ روانه ده او تر دې دمه 850 خارګوټي ورته په پام کې نیول شوی. محترم مولوی عبدالکبیر کډوالو ته د مرستو د کچې پر لوړېدو ټینګار وکړ او ویل چې د مهاجرینو لپاره د خارګوټو پر غولو کې د ملګرو ملتونو سازمانونه ونډه واخلي.
با گفته سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان رئیس یونما هم در این دیدار اطمینان داده که این اداره تلاش میکند تا به طور مؤثر با حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات پناهندگان همکاری کند. خانم اوتنبایوا افسوده که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و امیدوار است که سطح کمک ها به پناهندگان افزایش یابد. در همین حال شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله نظری کمک های سازمان های بین المللی را برای بهبود وضعیت مهاجرین برگشت کننده مؤثر می خوانند.
متاسفانه حجم اخراج اجباری مهاجرین از کشورهای مثل همسایه بسیار بالا هست و این نیازمندی توجه جدی نهادهای ملی و بین المللی بستگی داره که اونا باید در حمایت از مهاجرین و توجه خاص داشته باشند و همچنان در قسمت امن و نقل اونها و در قسمت ایجاد سرپناه بیشتر و قسمت خدمات صحی و آموزشی و همچنان کمک هایی که اون چیزی که ضرورت است برای مهاجرین و در اختیار اونها باید قرار داده شود و در کل این مهاجر نیاز به حمایت طولانی مدتی دارند.
این در حالی است که پاکستان از اول ماه اپریل مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور را آغاز کرده و این روند به شدت جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همایش بین المللی علمی پژوهشی با عنوان نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار در شهر جلال آباد ننگرهار برگزار شده این هفته. معین مسلک که وزارت اقتصاد طالبان هم حضور داشته، محمد آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد گزارشی در همین باره دارد.
همایش 3 روزه پژوهشی و علمی بین‌المللی تحت نام نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار کشور در شهر جلال آباد را اندازی گردید. خوشحال جواد، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی التقوا در شهر جلال آباد و برگزار کننده این همایش، گفت در افغانستان هنوز هم چرخ اقتصاد خانوادگی به گونه بومی در حرکت است که باید برای تقویت و پیشرفت آن با استفاده از تجارب کشورها برنامه‌های آگاهی عامه بلند بردن ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. جواد گفت در این همایش 3 روزه راهکارهای عملی پیشرفت و تقویت اقتصاد خانوادگی شناسایی و برای عملی شدن به حکومت ارائه خواهد شد. شیخ ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در سخنرانیش گفت وزارتش از انجام هر گونه پژوهش‌ها حمایت نموده و در عملی شدن آن گام‌های جدی برمی‌دارد. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در سخنرانیش گفت بدون شک اقتصاد کشور ما با چالش‌های گوناگون مواجه می‌باشد و تحریم‌های بین‌المللی، عدم فعالیت بانکی، فشارهای سیاسی و عوامل دیگر را چالش‌های مهمی بر سر راه پیشرفت اقتصادی کشور خواند.
مهمترین مانع تحریم‌ها هست که با اهداف سیاسی بر افغانستان اعمال شده و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان است که و حق مردم ماست. بنابراین اینا مهمترین مانع هست که عمدتاً مانع خارجی و با اهداف سیاسی است.
آقای نظری افزود با وجود این همه پول افغانی ثبات خویش را حفظ نموده، پروژه های بزرگ ملی و اشتغالزا راه اندازی شده و بودجه سالانه از عواید ملی تهیه گردیده است. دکتر بهرام جمالی، سرکنسل جمهوری اسلامی ایران، با عنوان مهمان و سخنران ویژه، در سخنرانیش ضمن قدردانی از ابراز همدردی مسئولان ادارات حکومتی ولایت شرقی در خصوص رویداد غم‌انگیز بندر شهید رجایی در شمال خلیج فارس افزود در این شک نیست که در جوامع اسلامی در هنگام وقوع مصائب و سختی ها اظهار همدردی برادر مسلمان درد و عالم مصیبت زدگان را کاهش می‌دهد. و ابزود جمهوری اسلامی ایران برای رشد اقتصادی کشور همسایه خوش افغانستان از هیچ راهی ممکن دریغ نمی‌ورزد. و گفت سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران برای سفر صنعتکاران، تجار و سرمایه‌گذاران ولایت شرقی تسهیلات لازم سفر به جمهوری اسلامی ایران را فراهم نموده است. وی از همه صنعتکاران و تاجران خواست تا در تمام نمایشگاه‌هایی که در آینده در ایران برگزار می‌گردد مشارکت نماید.
جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست همسایگی را دنبال کرده، کما اینکه رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و نیز آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور این رویکرد را در اولویت سیاست خارجی کشور قرار دادند. از جمله موضوعات قابل تأمل در مراودات اقتصادی مسیر کوتاه حمل و نقل کالاست. افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه مسلمان و همزبان با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی و تمدنی می توانند از این مزیت در گسترش مناسبات تجاری نهایت استفاده را نمایند.
در این همایش بین المللی علمی و پژوهشی 3 روزه علاوه از حضور فیزیکی اساتید دانشگاه کشور مالزی، اساتید و دانشمندان چندین کشور اروپا، آسیا و آمریکا همچنان به گونه آنلاین پژوهش‌ها و مقالات علمی شان را پیرامون نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف پایدار اقتصاد کشور ارائه خواهد نمود که نتایج آن برای عملی شدن با ادارات مربوط حکومت شریک خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همچنان در خدمتتون هستیم. آخرین مطلب این که مقامات افغانستان ابراز نگرانی کردند از ارسال برخی از کمک‌های بی‌کیفیت. این که ماجرا چه بوده با اتفاق بشنویم گزارش زهرا سلطانی را از کابل که بیشتر در این باره توضیح دادم.
نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در نشست خبری از عملکرد برخی از نهادهای بین المللی در بخش کمک‌های صحی انتقاد کرده و خواستار شفافیت در روند کمک‌ها شد. نورجلال جلالی در این نشست گفت برنامه جهانی غذایی سازمان ملل 6750 تن مواد غذایی بیکیفیت را برای زنان و کودکان توزیع کرده که در مواردی قابل استفاده نبوده و حتی کشنده بوده است. آقای جلالی افزود که برنامه انکشاف و توسعه سازمان ملل نیز در توزیع کیت‌های تشخیص امراض ساری جمله توبرکلوز، ایدز و مالاریا دقت لازم را نداشته است و این سازمان 650 کیت تشخیص توبرکلوز در 26 ولایت توزیع کرده که بسیاری از آنان تاریخ گذشته بودند. نعیم الله ایوبی رئیس عمومی محصولات صحی و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این نشست گفت برای واردات، تولید و ثبت دواهای معیاری بین المللی GMP تطبیق می شوند و تا کنون 123 شرکت خارجی و 260 دوا ثبت شده و حمایت از تولیدات داخلی نیز گسترش یافته است و گفته وی در بخش مسئولیت مواد غذایی نیز اقدامات گسترده ای انجام شده و با بیش از 18,000 محموله وارداتی مجوز بازار داده شده است، اما 280 محموله با نتایج منفی رد شده است. در این نشست همچنان تاکید شد که کمک‌های بشری باید صرفاً بر اساس نیازهای واقعی مردم افغانستان و بدون ملاحظات سیاسی و یا مداخلات بیرونی صورت گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک جان تشکر و سپاس از این که این هفته هم حدوداً 30 دقیقه همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. دوست عزیز، آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
زیبایی که مهمترین عامل لذت هست، اتفاقا خیلی ارزون آدم میتونه به دست بیاره. من یک کتاب خریدم توی یک دست فروشی افتاده بود، یه جای مثلا 150 تومن کتاب خریدم. باور بکنید یه جعبه جواهر. هر شب من اصلا به شوق این که این کتاب بخونم میرم به رخت خواب. اینقدر لطائف تو این کتاب هست، اینقدر زیبایی ها هست از سخنان بزرگان. مثلا فرض کنید میکلانج 3 تا کلمه راجب زیبایی گفته که زیبایی این است که هر چی اضافه است ورداری، پاک کردن اون چی که زائده، زیادی ها. مثلا یکی که سنگو که شما میبینین زیادی هاشو ورد میشه میکلانج، میشه داوود، مجسم از داوود میشه. و این یه لطیفه ای توش هست، یه نکته، یعنی برق میزنه ذهن انسان که سیغلی کن، سیغلی کن، سیغلی تا در او انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در بجه. زیبایی اولا مایه سلامتی جسم و جان ماست. هم جسم ما در اثر مواجهه با زیبایی و معاشرت با زیبایی سلامت میشه، چون بسیاری از بیماری ها مال ناسلامتی روحه. روح ما وقتی کوک شد دو مرتبه، زیبایی کوک میکنه آدمو، موزون میکنه، متناسب میکنه، اون وقت انسان حالش خوب میشه. الان شیوه هومیوپاتی برای معالجه بیماری ها نگرشش به انسان فرق میکنه. میگه که تو اگر بیمار شدی، برای اینکه خوب نیستی، یه کار بدی داری میکنی، یه اشکالی در درون بشریت پیدا شده از نظر اخلاقی که این بیماری ها بهش هجوم آوردن. این ویروس ها و اینها نمیتونن با ما کاری بکنن اگر ما در سلامت کامل باشیم. خداوند ما رو در یه حرم امنی قرار داده، حلقه امنیت گذاشته برای ما، لایه اوزون گذاشته، هم تو که دور زمین رو گذاشته ما داریم سوراخش میکنیم، همون لایه اوزون خودمون هم سوراخ میکنیم که اون ویروس میتونه مزاحمت ایجاد بکنه. بنابراین ما باید تقویت بشیم از درون، و زیبایی یکی از عوامل تقویت کننده است. یعنی ما سالم میشیم، خوب میشیم وقتی که به حقیقت معنی زیبایی نزدیک میشیم، دو مرتبه شاد و خوش و خرم میشیم و اون خودش با تمام بیماری ها مبارزه میکنه. و اخلاق ما، این که موضوع اصلی صحبت ما هست، همینه که اخلاق ما در اثر مصاحبت با زیبایی خوب میشه. زیبایی و نیکویی به قول شکسپیر اینا با همن همیشه. یه وقتی گفتم که اگر میخوای نهی بکنین هر چیزی رو، باید یه چیزی بهترش رو ارائه بدین بعد نهی بکنین. اگه بگن آقا اینو نخور، پس من چی بخورم؟ بگن آقا اینو نخور، اینو بخور. داریم شرابای خیلی بهتر داریم. یکی شراب زیبایی. شراب زیبایی که گفتیم حضرت یوسف وقتی ظاهر شد، اون دستاشونو بریدن. گفتش که جمله غم‌های جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شدم. مثلا وقتی چشمش به زیبایی افتاده باشه و دائما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، دائما داره شراب میخوره، این دیگه غم و غصه عالم هیچ براش. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریز رنجیدن. مثلا رنجش معنی نداره برای او.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.